بحثمون در این بود که وجود را چگونه می‌یابیم. فرمودن وجود را از راه تصور یعنی علم حصولی نمیشه یافت، بلکه باید از طریق شهود به حضور وجود رفت. و چون که وجود از طریق علم حصولی معلوم نمیشه، یعنی وجود ذهنی نداره، بنابراین عناوینی رو که مخصوص وجود ذهنی هستن برای وجود نمیشه ثابت دید، از قبیل کلیت، جزئیت، عموم، خصوص، اطلاق و تقید. سلام علیکم. اینها رو نمیشه برای وجود قائل شد. البته این عناوین لازم وجود هستن، یعنی هر جا وجود باشه چون همراه ماهیت و این عناوین هم عناوین ماهیتن، حکم احد المتحدین هم یسری الی الاخر، ما میتونیم این عناوینی رو که خاص ماهیتن به متحدشون که وجود سرایت بدیم و بگیم لازم وجود در هر جا که واقع میشه یکی از این عناوین هست، به مناسبت این که ماهیت همیشه همراه وجوده در موجودات امکانی، ماهیت همیشه همراه وجوده و این همراهی اقتضا میکنه که خاصیت ماهیت به وجود سرایت داده بشه، همونطور که خاصیت وجود به ماهیت سرایت داده میشه. و از جمله خواص ماهیت همین عناوینه، پس این عناوین باید به وجود هم سرایت داده بشه. سلام. پس اگر وجود این عناوین رو میگیره، نه به لحاظ ذاتشه بلکه به حسب درجات و ماهیاتش، هم به حسب درجات هم به حسب ماهیات. به حسب ماهیات همونطوریست که عرض کردم که خود ماهیت عنوان کلیت، جزئیت، عموم، خصوص، اطلاق، تقید رو قبول میکنه، ذاتن قبول میکنه، بلا واسطه قبول میکنه. وجود هم که با این ماهیت متحده، قهرن آثار این ماهیت رو میپذیره. پس هر جا وجود واقع شد به خاطر همراهی با ماهیت، این خصوصیات لازم وجود میشه و وجود ملزوم و عامل پیدایش این خصوصیاته، البته نه به ذاته بلکه به توسط متحده که عبارت از ماهیات. به لحاظ درجات هم میتونیم این عناوین رو، بعضی از این عناوین رو برای وجود قائل بشیم. مثلا وجود همونطور که میدونید مشککه، یعنی دارای درجاته، دارای مراتبه. سلام علیکم. دارای درجات و مراتبه، با قطع نظر از ماهیات هم، یعنی اگر ماهیتی رو هم ملحقش نکنیم میتونیم وجود رو صاحب درجات و مراتبی ببینیم که هر مرتبه و درجه ای از مرتبه و درجه دیگر جداست. ما یک درجه فوق داریم که فوق همه وجودات، مرتبه فوق داریم که اون مرتبه مطلقه، هیچ قیدی نداره، حتی از قید اطلاق هم مبراست و اون درجه واجب تعالی است، درجه وجودی واجب تعالی است. ببینید به این مناسبت ما اطلاق رو بر واجب، مطلق رو بر واجب اطلاق کردیم، بر وجود اطلاق کردیم. و بقیه وجودات به خاطر اینکه مشتمل بر ناداری خاصی هستن، بالاخره چون محدودن، همون مقدار محدود رو دارن، مازد و بر اون مقدار رو ندارن، به این مناسبت میشن مقید. پس بقیه موجودات مقیدن، مراتب دیگر از وجود مقیدن و فقط یک مرتبه مطلقه. همچنین تعبیر کلی و جزئی هم به همین صورت بر درجات اطلاق میشه، هرچی که هر وجودی که وسیع‌تر باشه نسبت به وجود ضعیف‌تر کلی‌تره و هر وجودی که ضعیف‌تر باشه، یعنی کمالات کمتر داشته باشه، نسبت به وجود فوقش که شامل کمالات بیشتره جزئی‌تره. پس کلی، جزئی، عموم، خصوص، اینها به درجات وجود، بر طبق درجات وجود عارض میشن، منتها نه به اون معنای مفهومی، کلی مفهومی و یا اطلاق و عموم مفهومی. اطلاق عموم مفهومی یا کلی و جزئی مفهومی همونطور که عرض کردم لازم وجودن، منتها به برکت متحد وجود که ماهیته، که بیان اول بود که هر وجودی هم که اگر امکانی باشه همراه با ماهیته و ماهیت دارای این خصوصیات هست، پس وجود هم دارای این خصوصیات هست، منتها نه به ذات بلکه به واسطه، یعنی به واسطه متحد. خود وجود فی ذاته هم رو بسیطه، هیچش از این عناوین رو همراه خودش نداره، ولی به لحاظ ماهیتش دارای این عناوین میشه. حالا این تیکر که دنباله بحث گذشته بود تطبیق بکنم، بل یلزمه هذه الاشیا، گفتیم و از لیس له وجود ذهنی، چون برای وجود وجود ذهنی نیست، فلیس به کلی ولا جزئی ولا عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقید، هیچ یک از این عناوین رو نداره. حالا میگیم بل یلزمه هذه الاشیا به حسب درجات یک، و به حسب ما یوجد به من الماهیات و عبارزها دو. یلزمه یعنی لازم میباشد، نه لازم دارد. اگر یستلزمه داشتیم میگفتیم لازم دارد، اما یلزمه داریم یعنی لازم میباشد. لازم دارد، وجود لازم دارد این اشیا رو، درسته، ولی این اشیا لازم میباشند وجود رو. وجود لازم داره یعنی ملزوم اینا رو میخواد، اینا لازم وجودند، لازم میباشند وجود رو، یعنی لازم وجودند. این عناوین لازمن، ملزوم نیستن. اگر وجود حاصل شد باعث میشه که این عناوین بیان، پس وجود میشه ملزوم، این عناوین میشن لازم. چون ملزوم یعنی باعث، ملزوم یعنی باعث، وجود باعثه که این عناوین بیان، نه این عناوین باعث میشن که وجود بیان. این عناوین برای ماهیت هستن، در حالی که وجود ممکنه برای ماهیت نباشه. پس این عناوین ملزوم نیستن، لازمن. یعنی بنابراین یلزمه رو شما به معنی لازم می باشد بگیرید، به معنی لازم دارد نگیرید. هر جا بخوان بگن لازم دارد میگن یستلزمه، یلزمه نمیگن. عبارت ها رو درست معنا کنید، یستلزمه یعنی لازم دارد، یلزمه یعنی لازم می باشد. حالا اینجا داره اشاره به لازم می کنه، اشاره به ملزوم نمی کنه. بل یلزمه هذه الاشیاء، این اشیا لازم می باشند وجود را، یعنی لازم وجودند و وجود ملزوم این هاست. اما نه این که وجود ذاتن لازم باشه، ملزوم باشه، بلکه ملزوم این هاست و این اشیا لازمند به حسب درجاتی که برای وجود یک و به حسب ماهیاتی که یوجد و به من الماهیات و عبارزها، بیان برای ما یوجد به جای ما همون ماهیات و عوارض رو میذاریم دیگه، دوباره من الماهیات و عوارض رو معنا نمی کنیم. این اشیا لازم وجودن به حسب درجاتی که وجود داره و به حسب ماهیاتی که، ماهیات و عوارضی که به وسیله وجود یافت میشوند، به حسب ماهیات و وجودی و عوارضی که به توسط وجود یافت میشن، این عناوین به وجود داده میشه. یعنی به لحاظ ماهیات این عناوین رو به وجود میدیم، به حسب ماهیاتی که به توسط وجود یافت میشن، نه اینکه خود وجود ذاتاً این لوازم رو داشته باشه. این وجود این لوازم رو به حسب ماهیاتی که به توسط وجود موجود میشن واجب میشه. ما یلزم به حسب درجات رو عرض کردم، همون کلی و جزئی است، البته نه کلی و جزئی مفهومی. به حسب درجات رو نمیتونیم کلی و جزئی مفهومی بگیریم. درجات یعنی واقعت نظر از ماهیت، واقعت نظر از ماهیت. اگر بخوام این عناوین رو بر وجود اطلاق کنیم، حالا برای اینکه سوالشون رو کامل جواب داده باشم، درجات رو ما دو جور معنا میکنیم. اینو بعد من بعدن از میکردم، منطقه الان مختصرا میگم که بعد احتیاج به توضیح بیشتر نماشه. درجات دو معنا داره، یکی درجات طولی و مراتب طولی وجود که این وابسته به ماهیت نیست، یعنی وجود واقعت نظر از ماهیت دارای این درجات هست، و دیگری درجات عرضی وجود که با درجات طولی هم جمع میشه این وابسته به ماهیته، یعنی هر جا این درجات ارضی باشه ماهیت هم هست. ارضی منظورمون اون ارضی رائج هم نیست، چون ارضی رائج به این معناست که موجودات در عرض هم باشن و این در همه ممکنات نیست. بله، موجودات عالم و کون و فساد همه در عرض همن، یعنی انسان و فرس و شجر و جماد همه در عرض همن، درسته رتبشون فرق میکنه ولی صدورشون در عرض همه، یعنی همه از یک علت که عقل فعاله به اذن الله صادر شدن، پس در عرض همن، همه معلول یک علت هن. اینا عرضیت بینشونه، اگرچه مرتبشون بالا پایین داره اما از نظر رتبه، از نظر طولیت در طول هم نیستن، چون طولیت اولا اختلاف مرتبه نیست. اینا در اول نمطه هفت از قلصات براتون نقل کردم، طولیت به معنای اختلاف مرتبه نیست، طولیت به معنای رابطه علت و معلول داشتنه. اون دو موجودی که بینشون این رابطه علت و معلول نباشه، اگرچه اختلاف رتبه دارن اما طولیت ندارن. مثلا انسان و فرس اختلاف رتبه دارن اما بینشون طولیت نیست، اینکه علتش معلول نیست. بین عقل فعال و موجودات عالم کون و فساد طولیت هست، چون یکی علت یکی معلول، اما بین انسان و شجر اختلاف مرتبه هست ولی طولیت نیست. بله، بین وجودشون داریم عرض میکنیم، چون چیزی دیگه که طولیت ندارن، بین وجودشون داریم عرض میکنیم، بقیهشون که کاره نیستن، ماهیت که کاره نیست. خب پس اختلاف مرتبه با طولیت اشتباه نشه. موجودات ارضی که میگیم یعنی در عرض همان، به این معنی که بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست. این یک معنی برای ارضیت، که اگر معنای ارضیت رو این بگیریم، همه موجودات تحت این عنوان داخل نیستن، یعنی همه در عرض هم نیستن، بلکه موجوداتی که معلول علت واحدن در عرض همان، موجوداتی که رابطه علیت و معلولیت بینشون در عرض هم نیستن. اما یه معنای دیگری برای ارضیت داریم که یادتون باشه خواجه در نمط هفت این معنا رو گفت، گفت همه موجودات از نظر احتیاج به واجب در عرض همند، یعنی از جهت امکان. این اگر ملاحظه کنیم از عقل تا هیولا همه با اختلاف مراتبی که دارن، با طولیتی که بینشون است، همه در عرض همند. این عنوان ارضیت بر تمام موجودات اطلاق میشه، موجودات امکانی، یک عنوان وسیعیه برخلاف اون عنوان اول که عنوان وسیع نیست. پس ارضیت دو اطلاق داره، یک ارضیت به معنای این که رابطه طولی بینشون نباشه، رابطه علیت و معلولیت بینشون نباشه اگرچه اختلاف مرتبه دارن، و یک ارضیت به معنای اینه که همه در امکان و احتیاج به واجب مساوی باشن، در عرض هم باشن. این معنا معنای وسیعه. خب حالا در اینجا به حسب درجات که ما میگیم، یعنی درجات ارضی، به حسب درجات که میگیم درجات ارضی، درجات ارضی به اون معنای ضیقش اگر حساب کنیم، درجات ارضی به اون معنای ضیقش اگر حساب کنیم، فقط شامل موجوداتی میشه که بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست. اینو بعدا خواهیم گفت که این درجه ارضی، این چنین درجه ارضی منشأ میشه که وجود اختلاف مرتبه پیدا کنه، اختلاف درجه پیدا کنه، منتها این اختلاف مرتبه و اختلاف درجه از ناحیه ماهیات میاد. چون این اختلاف از ناحیه ماهیات میاد، این عناوین هم از ناحیه ماهیات بر وجودی که مختلف و درجه است اطلاق میشه، اطلاق میشن، و این عناوین هم عناوین مفهومی هستن. اما اگر درجات رو درجات طولی گرفتیم، در درجات طولی ماهیت دیگه نقش نداره، اون وقت نمیتونیم بگیم که این عناوین از طریق ماهیت به وجود سرایت میکنه. پس درجات رو ما به دو معنا گرفتیم در اینجا، نمیدونم روشن شد یا نه، درجات رو در اینجا به دو معنا گرفتیم. بنابر یک معنا با ما یوجد به ایمن الماهیات و عوارضها ها فرق میکنه، یعنی ما یوجد به ایمن الماهیات و عوارضها به مطلبی اشاره میکنه که به حسب درجات به اون مطلب اشاره نکرده، و بنابر یک معنا ما یوجد به ایمن الماهیات و عوارضها عطف تفسیر میشه بر به حسب درجات و تفاوتی با به حسب درجات نمیکنه. اگر ما به حسب درجات رو عبارت گرفتیم از درجات ارضیه، ارضیه به معنای وسیعش نه، بلکه ارضیه به اون معنای ضیقش که از طریق ماهیات میاد، که از طریق ماهیات بین وجودات اختلاف میاد. این اختلاف به حسب درجات با اختلاف با ما یوجد بهی من الماهیات و عوارضها فرقی نداره. یک مثل اینکه مثلا یک مطلب گفته باشه، اون وقت اطلاق کلی و جزئی و بقیه عناوین بر وجود به این لحاظ اطلاق مفهومی این عناوینه، یعنی کلی مفهومی، جزئی مفهومی، عام و خاص و مطلق و مقید مفهومی رو داریم اطلاق میکنیم بر وجود، منتها به برکت متحدش که ماهیت. اما اگه به حسب درجات رو با قطع نظر از ماهیات معنا کنیم، اون وقت این به حسب درجات با ما یوجد بهی من الماهیات و عوارضها فرق میکنه. ما یوجد بهی من الماهیات و عوارضها میگه که ماهیت باعث میشه که این عناوین بر وجود اطلاق بشه. به حسب درجات میگه با قطع نظر از ماهیات ما این عناوین رو بر وجود اطلاق میکنیم. خب پیداست اگر با قطع نظر از ماهیات عناوین بر وجود اطلاق بشن، دیگه این عناوین عناوین مفهومی نخواهند بود، و اگر به لحاظ ماهیات اطلاق بشن، عناوین عناوین مفهومی هست. پس بستگی داره به این که ما درجات رو چه معنا کنیم.
غیر مفهومی هست؟
بله، غیر مفهومی از کردم یعنی کلی سعی جزئی، یعنی شخص. بله، غیر از عنوان مفهومی ها بر وجود اطلاق میشه کلی به معنی کلی سعی. هر موجودی که کمالاتی بیشتر، هر وجودی که همراه کمالاتی بیشتر باشه کلیت دارد نسبت به وجودی که همراه کمالات کمتره، همچنین اطلاق دارد. هر وجودی که کمالات کمتر داره جزئیت داره و همچنین تغییر داره نسبت به وجودی که کمالات بیشتر داره، که این دیگه کلیت و جزئیت مفهومی نیست. اونه که تو منطقه میگفتیم مطرح نیست، کلیت و جزئیتیست که در فلسفه مطرحه، بودم در فلسفه متعالیه. این اول بحث عرض کردم. خب این مطلب تموم شد. و هو فی ذاته امر بسیط، این مطلب دیگری است. وجود امر ذهنی نیست که کلیت داشته باشه، که اگر کلیت داشت یه عنوان عام خواهد داشت، و بعد اگر بخوام از مشترکاتش جدا کنیم باید به توسط فصلی یا به توسط یه ممیزی جداش کنیم، و وجود میشه مرکب. هرگاه امری تحت عنوان عام میمندرج باشه، حتما برای جدا کردن افراد احتیاج به ممیز داره، چون مابل اشتراک که نمیتونه در تمام افراد مختلف باشه، در تمام افراد یکسانه. با مابل اشتراک فرد درست نمیشه، با مابل امتیاز فرد درست میشه. پس اگر چیزی دارای مابل اشتراک بود حتما باید دارای مابل امتیاز باشه. چیزی هم که دارای مابل اشتراک و مابل امتیازه حتما مرکبه، لااقل در ذهن مرکب است، از مابل اشتراک که جنسه و مابل امتیاز که فصله. وجود گفتیم که در ذهن نمیاد، پس کلیت نداره، یعنی اشتراک نداره، اشتراک مفهومی نداره. اگر اشتراک نداشت احتیاج به ممیز نداره تا مرکب بشه. فلیس له جنس ولا فصل، جنس و فصل برای وجود نیست، مابل اشتراک براش نیست. وجود در هر جا شخصه، این وجود در اینجا شخصه، در جای دیگه شخص دیگره و در جای دیگه باز شخص دیگره و هاشزا. هیچ اشتراکی بین وجودها نیست، جز در مفهوم، مفهوم هم که مسئله نیست. هیچ اشتراکی در وجودها نیست که احتیاج به امتیازی داشته باشه و نتیجتا مرکب بشه از ما بیل اشتراک و ما بیل امتیاز. پس وجود بسیطه. و هو فی ذاته امر بسیط لا یکون له جنس ولا فصل. اینم مطلب بعدی. آخرین مطلب که در این اشراق میگیم، ولا ایزن یحتاج و فی تحصله الى زمیمت قید فصلی او عرضی مصنف او مشخص. وجود ذاتش تحصله، یعنی ذاتش حصوله، حصول یعنی وجود، ذات وجود وجوده. این ذات لازم نیست به توسط چیزی درست بشه، اگر وجود هست برای حصولش، برای تحصلش احتیاجی به چیز خارجی نداره، همون ذاتش کافیست در تحصل. توضیح مطلب اینه که برای اینکه این عبارت خوب روشن بشه این مقداری باید من البته با تفصیل ولی در ذهن با اختصار عرض کنم، مطلب همه مطالب رو بگم من تا اختصار مختصر. جنس یک ماهیتی است مبهم که در خارج تحصیل نداره، هیچ جنسی شما در خارج نمیبینید، اصلا جنس در خارج جنس به ماه و جنس هم مستقل تنها، نه همراه فرس نه همراه عبارز، اون که هست در خارج هست، جنس تنها که هیچی همراهش نباشه این در خارج نیست، یعنی تحصیل خارجی نداره، حصول خارجی نداره. در ذهن چی؟ ببینیم تحصیل ذهنی داره، جنس تو ذهن هست، معتقدن که جنس در ذهنم نیست. شما هرگز نمیتونید حیوان رو به عنوان جنسی تصور کنید، بله حیوان به عنوان جسم و نام متحرکن بالاراده، متحرکن بالاراده حساس تصور میشه، ولی این حیوان جنس نیست، این حیوان ماده است، حیوانی که تمام محدودش بیان شده و چیزی غیر از این بیان شده قبول نمی کنه میشه ماده، ماده رو میشه تصور کرد. اما جنس باشه به طوری که با هر فصلی سازگار باشه، با هر نوعی سازگار باشه، اینو ما تصورم نمیتونیم بکنیم. شاهدش اینه که هر وقت بخواید حیوان تصور کنید، حیوان جنسی رو حتما در ذهن یکی از انواع تصورش میکنید، هیچ وقت حیوان تنها تصور نمیشه، حیوان تنها به عنوان جنسی تصور نمیشه، به عنوان ماده تصور میشه، به عنوان جنسی اگر بخواید تصورش کنید حتما باید در ذهن یک نوعی تصور بشه. نشون میده که جنس تحصیل نوعی تحصیل ذهنی هم نداره. ذهن هیچ وقت امر مبهم رو نمیگیره. دیدید شما مطلبی رو که متوجه نیستید به ذهن تحمیل میکنید، قبولش نمیکنه. ممکنه این ظاهر ذهن اون مطلب رو قبول کنه ولی خیلی سریع از دست میده، برخلاف مطلب فهمیده شده که وقتی به ذهن میسپریدش قبولش میکنه. هیچ وقت ذهن امر مبهم رو نمیگیره، امر مبهم و نامفهوم گرفته نمیشه. جنس رو هم ذهن نمیتونه اخذ کنه مگر با زمینه فصل، یعنی در ضمن نوع. بعد از اینکه شما جنس رو مقرون کردید به فصل، جنس تحصیل ذهنی پیدا میکنه، پس فصل محصل جنسه، محصل جنس یعنی محقق جنس، منتها فی ذهن نه فی الخارج. بعد از اینم که فصل به جنس ملحق شد، بازم آنچه که پدید آمده یعنی نوع در خارج نیست بلکه در ذهن، پس فصل به جنس تحصیل میده اما تحصیل ذهنی و نوع میشه موجود ذهنی. حالا این نوع باز تحصیل خارجی نداره، نوعی که تحصیل ذهنی پیدا کرد، جنسی که به برکت فصل تحصیل ذهنی پیدا کرد باز تحصیل خارجی نداره. اگر بخواد تحصیل خارجی پیدا کنه احتیاج به زمینه عوارض داره، باید عوارض، چه عوارض مصنفه چه عوارض مشخصه، ملحق بشن به نوع تا نوع در خارج وجود پیدا کنه. مثلا از جمله عوارض مصنفه سفیدی و سیاهی برای نوع انسانه، انسان سفید یک صنفه، انسان سیاه یک صنفه، انسان سفید ما در خارج داریم، انسان سیاه هم داریم. عوارض مشخصه دیگه معلومه، هم سفیدی هست، هم خط خاص هست، هم وضع خاص هست، هم کیف خاص هست، که بالاخره تمام عوارض خاص در یک موجود جمع میشن، وقت این موجود وجود خارجی داره. حالا تحصلش به اون وجود خارجیشه یا به این عوارض اختلافه، بعضی گفتن تحصل به همین عوارضه، ولی حق اینه که تحصل به وجود خارجیست، این عوارض علامت اینم که وجود خارجی حاصل شده، این عوارض در جایی که آمدن نشون میدن که وجود خارجی هست، پس اینا امارات تشخصند نه مشخص. اما بعضی معتقدن که نه خود این عوارض مشخصند. حالا به این مسئله ما کار نداریم، مهم برای ما اینه که در این بحث ما که آنچه که تحصل خارجی میدهد یا عوارض تحصل خارجی میشود عوارض مشخصه یا عوارض مصنف است. حالا مطلب رو جمع کنم، توجه کردیم که برای تحصل ما به یکی از سه چیز احتیاج داریم. یک، احتیاج داریم به فصل. فصل تحصل دهنده است منتها تحصل ذهنی. دو و سه، احتیاج داریم به عارض مصنف یا عارض مشخص که تحصل دهنده در خارج. برای تحصل ذهنی احتیاج به فصل، و برای تحصل خارجی احتیاج به عوارض اهم از مصنفات مشخصات داریم. این مطلب در همه جا هست، در ماهیات هست، در ماهیات جنسی احتیاج به فصل هست تا تحصل ذهنی پیدا کنه، در ماهیات نوعی احتیاج به عوارض هست تا تحصل خارجی پیدا کنه. اما ببینیم وجود به کدام یکی از این محصولات احتیاج داره. می‌فرماید که وجود چون ذاتش تحصله، چون ذاتش تحصله احتیاج به هیچ محصلی نداره، نه محصل فصلی تا به او تحصل ذهنی بدهد، نه محصل عرضی اعم از مصنف و مشخص که به او تحصل خارجی بدهد. وجود هم در ذهن تحصل ذهنی داره، هم در خارج تحصل خارجی داره. البته خودش در ذهن نمیاد، ماهیت رو در ذهن موجود میکنه، در اون حال خودش تحصل ذهنی داره که اون یه نوع تحصل خارجی است، در خارج هم که تحصل خارجی داره. پس وجود ذاتاً متحصله و برای تحصلش یعنی حصولش تحققش احتیاج به زمینه چه فصل چه عارض نداره. ما دلیلمون فقط منحصر شد به وجود؟ نه، اون بحث جدا شده، من اشاره کردم. ایشون تیکه تیکه تلگرافی حرف میزنه. باب فی ذاته امر بسیط لا یکون له جنس ولا فصل، تموم شد. این مطلب بود، تموم شد. دو مرتبه آمده یه بحث دیگری، ولا ایزن، یه بحث جدایی است. من متوقف بر اون باشه. برای تحصلش باید قاطی میشه. اصلا بحث تحصل رو نیارید، اصلا بحث تحصل رو نیارید. هر از امر بسیطه و در این حال جنس و فصل داره. این طور بفرمایید. خب اگه این طور بفرمایید، میگیم هر از امر بسیط از فل خارج و مرکب از فزه و جنس و فصل مال ذهنه، جنس و فصل مال خارج نیست. نه، بسیطی است که حتی جنس و فصل ذهنی هم نداره، در خارج بسیطه، در خارج بسیطه، همونطور که عوارض بسیطن. اما این در ذهنم بسیطه، برخلاف عوارض که در ذهن بسیط نیست. عوارض روش میگیم بسیطه، نه ذهنم، ایشو نگفته عوارض ذهنم بسیطن، عوارض خارجن بسیطن، یعنی ما دو صورت ندارن، ولی ذهنم مرکبن من هم جنس و فصل. در خارج بسیطن نه، اینو نمیگه ایشون، چون اینا معتقدن که از بسیط‌های خارجی میشه جنس و فصل گرفت. عقل بسیط خارجیه ولی جنس و فصل داره. اونی که بسیط خارجی است و جنس و فصل هم نداره فقط واجبه، انحصاراً، هیچ موجود دیگه نیست.
دلیلش چیه؟
نه، بسیط ذهنی بودنشه. الان در اینجا یهوه فی ذاته امرون بسیطون، بسیطون مطلقا، هم خارجن هم ذهنن.
دلیل
اینکه جنس و فصل نداره چیه؟ اون یه بحث دیگه هست که در شعر جنس و فصل نداره. دلیلش اونجا ایشون اشاره نکرده.
نه، غیر از اون
دلالی
که بعدم میارم
اینجا دلیل نمیاره ها. امر وسیطون توضیح میده لا یکون له جنس و فصل، دلیل نیست.
نه،
خیلی دلیل نیست. پیداست از هیچ جای عبارت اشاره به دلیل بودن نداره. دلیل این که وجود بسیطه و دلیل این که جنس و فصل نداره در جای خودش گفته شده. چون اینجا بحث ما خلاصه است، ایشون به یه صورت مدعایی نقل میکنه، صورت ادعا نقل میکنه بدون اینکه استدلال بکنه. اینجا هیچ دلیلی در کار نیست. امر بسیطی است، یعنی چی؟ یعنی لا یکون له جنس ولا فصل. حتی ذهنن هم بسیطه، خارجن هم بسیطه. دلیل نمیاره ایشون که بگه دلیل اینو اهم از مدعا است. حالا اگه دلیلم بیاریم بازم ببینه داره، ولی دلیلش هم گفتن. ولا ایزن یحتاج و فی تحصلهی الى زمیمت قید فصلی او عرضی، وجود در تحصلش یعنی حصول پیدا کردنش و در تحققش، چه تحقق ذهنی چه تحقق خارجی، احتیاج به زمینه قید فصلی نداره، احتیاج به فصل نداره تا تحصل نوعی بش بده. او عرضی، احتیاج به زمینه عرضی هم ندارد تا تحصل خارجی بش بدهد. این عرضی رو تشقیق میکنه به دو شق، مصنفن او مشخصن. این از صفتن برای عرضی، کاری به فصلی نداره. اینطور نیست که ما چهار قسم داشته باشیم، دو قسمش فصلی دو قسمش عرضی. نه، فصلی یک قسم بیشتر نیست، عرضی تقسیم میشه به دو قسم، مصنف و مشخص، که مصنف و مشخص هر دو عوارضند و قیودی هستند که محصل خارجی شیء اند، برخلاف فصل که قیدی است محصل ذهنی شیء. وجود به هیچ کدام از این دو تا احتیاج نداره.
بین مصنفی و عرضی دارن کلمه اون و
ما در اینجا او را آوردیم برای اینکه دو فرد تحصل داریم، یک تحصل ذهنی داریم، یک تحصل خارجی. در تحصل ذهنی قید فصلی گفتیم، در تحصل خارجی عرضی گفتیم. این دو تا چون به هم تفاوت دارن اون که در خارج تحصل پیدا میکنه مسئله به تحصل ذهنی هست، نه اینکه بیاد در خارج دو تا تحصل پیدا کنه، یکی ذهنی یکی خارجی. اینی که در خارج متحصل میشه در ذهن متحصل شده، بعد میاد در خارج متحصل میشه. توجه میکنید که مقابل اون تحصل ذهنی میشه، نه اینکه در خارج ما دو تا تحصل داشته باشیم. در خارج فقط تحصل خارجی داریم، نه در خارج ما دو تا تحصل نداریم. طولیت هم کار نداریم، اینجا اشاره به دو تا تحصل داره، یکی تحصل خارجی یکی تحصل ذهنی. این دو تا مقابل هم هستن یا نه؟ خب محصلشون هم مقابل همه. اگر دو تا تحصل که یکی خارجی است یکی ذهنی مقابل همه، محصلشون هم که یکی فصل یکی عرضه باید مقابل هم باشه. روشن است؟ از ثالث اشراق سوم اینه که مفهوم وجود بر مصادیق وجود، مصادیق وجود رو شامل میشه، نسبت به مصادیق خودش شمول داره. توضیح بدن؟ توضیح بدن؟ مصنف اونیست که هنوز به کلیتش باقیست، مشخص دیگه نه از کلیت در میاد. مثلا فرض کن انسان سفید میشه صنف، ولی زیت میشه شخص. ما سفیدی سیاهی رو، سفیدی و سیاهی رو مصنف میگیریم، اما مجموعه عوارض رو مشخص قرار میدیم. سفیدی تنها مصنفه، ولی همین سفیدی با بقیه عوارض که جمع بشه مشخص میشه. چون سفیدی ممکنه در اشخاص متعدد پیدا بشه، اما سفیدی، این سفیدی خاص با بقیه عوارض که خاصن مجموعا در یک شخص پیدا میشن. اگر چه قابل هست که در بقیه پیدا بشن، اما خارجن در بقیه پیدا نشدن، یکی بیشتر نیست. اینا توضیح دادم در بحث برای شما دیگه لازم نیست توضیح داده بشه، اشارات همین رو توضیح داده شد. اونجا اینا رو توضیح دادم که چطوری میشه توضیح. دو مرتبه بگم، دو مرتبه برای کسانی که جدیدن که نمیخوان، شما هم که میدونید. ضم کلی به کلی باعث جزئیت نمیشه، ولی چگونه همین کلی از این جزئی حکایت میکنه، اینو در بحث علم واجب تعالی به جزئیات بر مبنای خارجی که مقابل مبنای قطع راضی توضیح داده. اینجا هم جاش نیست من توضیح بدم. البته گاهی بعضی ها کرم میکنن سوال میکنن که بقیه بدونن، این خوبه، اما به شرطی که بقیه بخوان. ظاهرا مثل که خیلی از این مسئله که شما سوال میکنید خودتون میدونید، بقیه هم شاید نخوان.
نه این چون
در بحثی بله بله بحثش کده
سوالات که بستم میکنم
جاهن غیر ضروریه،
وقتی لست که درسته
این سوالات من بدست بیرست این بهتره. من البته الان هم دارم اعلام میکنم من حاضرم یک رو قبل بیام اینجا بشینم، اگه حاضرید یه رو قبل اصلا بحث شروع کنیم که یه رو بعدش باقی مونه برای جواب سوالات. حاضرم هستم که یه رو قبل بیان فقط برای جواب سوال، که اول ساعت هم بحث شروع کنه، که توی بحث خیلی سوال نشه. البته بی سوال هم که نمیشه، بحث مرده میشه، بی سوال هم نمیشه، ولی سوال های ضروری اول فش بشه که مثلا این سوال جا داره که القا بشه یا نه. اگر این جا نداره القا نکنه، اگر دیدم جا داره القا بشه مطلب خیلی هم طول داده نشه، یه جواب مختصر تموم بشه. بیشتر هم بحث بزنیم برای همون یه رو میشنم قرار میده فش میکنم تا یه رو هم دیگه به خده به یه جایی میرسیم. حالا الان خب اشراق سوم اینه که از که مفهوم وجود شامل مصادیق وجود میشه. واقع وجود هم شامل ماهیات میشه. در تمام ماهیات شما وجود رو میابید، در تمام مصادیق وجود هم مفهوم وجود رو میابید. پس هر دو شمول دارن، هم مفهوم وجود شمول داره نسبت به مصادیقش، هم واقع وجود شمول داره نسبت به متحداش که ماهیات هم. اما این دوتا شمول فرق میکنه. شمول مفهوم نسبت به مصادیق مثل شمول ماهیات نسبت به افراده. همونطور که انسان صدق میکنه، مفهوم انسان، ماهیت انسان که در ذهن صدق میکنه در این انسانهای خارجی که هر کدوم فردند، همچنین مفهوم وجود که یک مفهوم کلی صدق میکنه در وجودهای خارجی که هر کدوم فردند. پس رابطه مفهوم وجود با مصادیقش مثل رابطه ماهیات با افرادشونه. اما رابطه هر وجود خارجی که خود وجود، ذات وجود، نه مفهوم وجود، با ماهیت چگونه است؟ این هم بالاخره بر ماهیت صدق، ماهیت رو شامل میشن، صدق نمی کنن، بر ماهیت شامل میشن، شمول علل ماهیت دارن. یعنی هر ماهیت امکانی شما نگاه کنید به وسیله وجود روشن شده. این نوع شمول چه شمولیه؟ ایشون میگه این شمول از باب انبساطه، یعنی وجود روی ماهیت پهن میشه، یا به تعبیر دقیق‌تر از باب سریانه، یعنی وجود در ذات این ماهیت می‌دود، سریان می‌کنه. خب پس شمول وجود، شمول وجود نسبت به ماهیات از باب صدق و اطلاق نیست، همونطور که شمول مفهوم وجود بر مصادیق وجود از باب اطلاق و صدق بود، بلکه از باب انبساط و سریانه. یعنی نسبت به این موجوداتی که به توسط وجود موجود میشن و وجود همه اونها رو شامل میشه، وجود نسبت به اونها منبسط شده، ساری شده، در اونها ساری شده. حالا نحوه انبساط و سریان چیه؟ میفهمن این نحوه رو ما نمیتونیم تصور کنیم، این مجهوله، با تصور روشن نمیشه، فلسفه نمیتونه این نحوه رو توضیح بده. انسان باید وجود رو شهود کنه تا به تمام خصوصیات وجود مطلع بشه، از جمله خصوصیات نحوه سرایتشه، اون وقت سرایتش رو هم میفهمه، میفهمه که این چجوری به ماهیات تعلق گرفت، بر ماهیات منبسط شد، به ماهیات نفوذ کرد، اینا رو اون وقت میفهمه. ولی الان ماها که در حد علم حصولی داریم بحث میکنیم، نمیتونیم تصور کنیم که این سرایان چگونه است، این انبساط چگونه است. علم حصولی نبگن این مطلب نیست، این مطلب مجهول تصوره، مجهول شهود نیست، مجهول تصوره. ماها نمیتونیم تصور کنیم، بل اگه درجه نفسمون بالا بره، در مرتبه عقل قرار بگیریم و به ما اجازه شهود وجود رو کما هو بدن، وقت ما وجود رو با تمام خصوصیات مشاهده میکنیم، از جمله خصوصیات نحوه نفوذ و نحوه انبساطشه، اون رو هم متوجه میشه.
پس این کلام رو صدابه
رو نسل موضوعی
از یک
عارف
میبینیم ایشون شهود کرده؟
نه، این که سرایت داره و این که انبساط داره که حرفی توش نیست، نحوه انبساط رو نمیدونیم، ولی اصل انبساط رو و اصل سرایان امر بدیهیه، احتیاج به بحث نداره. ما میدونیم هر ماهیتی باید وجود برش منبسط بشه، اگر یک قسمتش از این وجود خالی بمونه قسمت موجود نمیشه. میدونیم که این وجود درش باید کاملا نفوذ کنه تا تمام تاروفودش رو بگیره و روشن کنه، و الا این همه قسمتی که وجود بهش نرسیده موجود نمیشه. این امر بدیهیه، احتیاج به استدلال نداره، این تصور هم میتونیم بکنیم، تصدیق هم میتونیم بکنیم. اما نحوه سرایان چگونه است، نحوه انبساط چگونه است، این مورد بحثه که ما میگیم مجهوله، نه اصل سرایان و انبساط. اصل سرایان و انبساط مجهول نیست، اون مجهول بدیهی هم هست، نحوهش مجهوله، چون رو باید با شهود به دست آورد، با تصور به دست نمیاد. رابطه یعنی بله بله نه رابطه در همین قسمتی که دارم بحث میکنم، یعنی در ما بحثمون در شموله، از نظر شمول همینطور که مفهوم وجود شامل مصادیقش هست، به همون نحوم ماهیت شامل افرادشه، ولی تفاوت بینشون از جهت دیگه هست، ولی به لحاظ شمولی که الان ما رو بحثمونه، همینطور که اون شامل میشه به نحو صدق کردن، اون هم شامل میشه به نحو صدق کردن. یعنی هر دو شمولشون شمول منطقیه، از باب کلی صدق کند در فرد، کلی صدق کند در مصداق، و اون صورت شمول دارن. شمول شمول منطقیه، شمول مفهومیه، منظورم اینه. ولی بله، بین شمول ماهیت لافرادها و شمول مفهوم وجود لمصادیقه فرق هست. بله دایشی چی؟ من مصادیق وجود نمیگم، من افراد خود ماهیت، مفهوم وجود بر افراد وجود، ماهیت بر افراد ماهیت. سبب نمی کنه که چی؟ یعنی مفهوم وجود بر افراد وجود سبب نمی کنه؟ یعنی چی به نفع منطقه سبب نمی کنه؟ یعنی مفهوم وجود برش نیست؟ یعنی مفهوم شاید یه مطلب دیگه میگه اونجا. نه کلیت منطقی، بازم اشاره دارید میکنید به همون فرقی که خودتون اول فرمودید. فرق رو میکنه که از طرف ماهیت بگیرید، چه از طرف افراد بگیرید، بین مفهوم و مفهوم وجود و ماهیت، و بین مصادیق وجود و افراد وجود فرقه، و افراد و ماهیت فرقه. حالا یا فرق رو شما از طرف افراد میگیرید که از بیان اولتون بود، یا از طرف ماهیت میگیرید که بیان دومتون بود. یعنی دو تا بیان نفرمودید. منظور بنده این نیست که این فرق رو منکر بشن. خواستم بگم که این شمول وجود برای توضیح بحث گفتم، همونطور که ماهیات بر افرادشون حمل میشن، صدق میکنند، همونطور که صدق میکنند و شامل افرادشون میشن، وجود هم شامل افرادشون میشه. حالا اون شمول و این شمول فرق داره، اون خصوصیت ماهیت در افراد هست، ولی خصوصیت مفهوم وجود در مصادیق وجود نیست. اینا قبوله، اینا مورد بحث بنده نبود. من خواستم عرض کنم که شمول اونجا هم هست، اینجا هم هست. اونجا شمول منطقی است، اینجا هم شمول منطقی، و به همه فرقا هم اعتراف داریم. این شمول الوجود للاشیاء لیس که شمول الکلی للجزئیات کما اشرنا الیه. در همین اشراق دوم گفتیم که وجود کلی نیست، جزئی نیست، عام نیست، خاص نیست، و همچنین بقیه. اینا رو همه رو توضیح دادیم که شمول وجود للاشیاء لیس که شمول الکلی للجزئیات، چون که وجود کلی نیست. کما اشرنا الیه، بل شمول الوجود للماهیات، للاشیاء للماهیات، من باب الانبساط و سریان علی حیاک للماهیات. از این باب است که وجود منبسط شده و سریان پیدا کرده در حیاکل ماهیات، یعنی بر این حیاکل که انهو لباس وجود رو پوشندی، نه تنها بر ظاهرش بلکه حتی بر باطنش هم، تا این ماهیت به توسط این لباس موجود بشه. حالا این سریان و این بساط چگونه است؟ سریان مجهول تصور، سریانی که تصورش مجهوله، نه بالاصال مجهوله و اصلا ممکن نیست. از طریق شهود ممکن هست، ولی از طریق تصور ممکن نیست، علم حصولیش ممکن نیست. وجود خارجی رو اولا عرض کرد، همین گوشن رو ایشون میخواد توضیح بده. فهوه معکونهی در رفت بعدم صحبت کنیم، فهوه معکونهی امرن شخصیان. این عبارت مطلب جدیدی رو میخواد بگه که البته خیلی هم با قبل تفاوتی نداره. وجود امر شخصیه، یعنی قابل صدق در کثیری نیست. در این که امر شخصیه دارای حقایق مختلفه، ما به کلی میتونیم بگیم، به امر کلی میتونیم بگیم دارای حقایق مختلفه. یه امر کلی مثل مفهوم وجود رو میتونیم بگیم دارای حقایق مختلف، یه امر کلی مثل نور رو میتونیم بگیم دارای حقایق مختلفه، یا یه امر کلی مثل جنس رو میتونیم بگیم دارای حقایق مختلفه. اختلاف همیشه در امر غیر شخصی تصور میشه، امر شخصی که واحد دیگه، اون اختلاف درش تصور نمیشه. ولی وجود با این که تشخص داره، نه تنها تشخص داره بلکه تشخص اشیاء دیگر هم به عهده اوست، با وجود این که شخصیت اینقدر قوی در اون وجود داره، با وجود این مختلف الحقایق. چگونه مختلف الحقایق؟ ایشون میگه به خاطر اتحاد با ماهیاتی که اونها مختلفت الحقایق هستند. چون ماهیات مختلفت الحقائقند، وجود هم بر اثر اتحاد با اونها مختلفت الحقائق میشه. یعنی وجودی که با حقیقت انسان متحد میشه، این چه یه وجودی. وجودی که با حقیقت شجر متحد میشه، میشه وجود دیگر. وجودی که با حقیقت ارض متحد میشه، میشه وجود سوم. اونی که با حقیقت سما متحد میشه، میشه وجود چهارم و هکذا. که بر اثر اختلافی که در ماهیات هست، وجودی هم که متحد با این ماهیات مختلف میشه. اختلاف مرتبه پیدا میکنه، ولی این اختلاف مرتبه از ناحیه ماهیاته. هم اختلاف به حسب مرتبه است، هم اختلاف حقیقته. این دو تا عبارت رو ایشون جمع میکنن با هم و عنایت دارن در جمع این دو عبارت. هم اختلاف مرتبه داره وجود، هم اختلاف به حسب حقیقت داره. آخه مشا گفتن اختلاف وجود به اختلاف حقایق بود. در وجود اختلاف حقایق هست، یعنی هر وجودی حقیقت خاص خودشه. حکمت متعالی میگه اختلاف مرتبه هست، یعنی هر مرتبه‌ای با مرتبه دیگه مختلفه. بین این دو وجود اختلاف مرتبه است، نه اختلاف حقیقت. به ظاهر به نظر میرسه که بین نظر مشابه و بین نظر حکمت متعالی اختلافه، تباین بینشون سازگاری نیست. چون یکی اختلاف مرتبه رو میگه، یکی اختلاف حقیقت رو میگه. اختلاف مرتبه با اختلاف حقیقت فرق میکنه. مصنف در اینجا سعیش بر اینه که بین نظر خودش و نظر مشا صلحی برقرار کنه. بگه بین ما و مشا اختلاف نیست، بین مشا و ما اختلاف نیست. مشا درست حرفشون رو بیان نکردن، واضح بیان نکردن. اگر واضح بیان میکردن میدیدین که با حرف ما که تشکیک در وجود هیچ اختلافی ندارن. اینجا به هر دو مطلب اشاره میکنه، هر دو عبارت رو میاره تا بفهمونه که حرف اونها به حرف ما یکیه. بعدم در تفریع اون به همین مطلب تصریح میکنه، تصریح میکنه که حرف ما با حرف مشا یکیه، ما اختلاف اصلا نداریم جز در تعبیر، اختلاف واقعی بینمون نیست. ماهیت وقتی متحد میشه با وجود، چون ماهیت حد خاصه، این وجود با اون حد وجود میگیره. بعد ماهیت دیگری با وجودی دیگه متحد میشه، حد دیگری برای وجود درست میشه. چون حدها فرق میکنند، وجودها مرتبه های مختلف پیدا میکنند، یا وجود حقیقت های مختلف پیدا میکنند. چون حقیقت هر وجود به مرتبه شه، حقیقت هر وجود یا مرتبهش اگه مرتبه کم بشه، زیاد بشه، وسیع بشه، ضیق بشه، وجود عوض میشه. اگر وجود مثلا فرس رو که دارای فرض کنید 10 تا کماله، شما وجودی قرار بدین که دارای 15 تا کمال بشه، میشه وجود انسان. چون انسان مثلا دارای 15 کماله، فرس دارای 10 کماله. خب اگر این وجود رو خود وسیع‌ترش کردین، یعنی کمالات بیشتر بهش دادید، وجود اصلا عوض میشه، میشه وجود دیگه، حقیقتش عوض میشه، مرتبهش عوض شد، یعنی مرتبه 10 شد مرتبه 15، اما در واقع حقیقت عوض شد، اون انسان بود شد فرس بود شد انسان. پس اختلاف مرتبه با اختلاف حقیقت تفاوت نداره. چرا؟ چون مرتبه هم همون حقیقته، هر وجود در هر مرتبه حقیقت خاص خودش داره. اگه مرتبهش عوض کردید، حقیقتش عوض کردید. فرض اینه که با ماهیت شما میتونید مرتبه رو عوض کنید، یا میتونید حقیقت رو عوض کنید. پس بگیم چه وجود مختلفت الحقائق، چه مختلفت المراتب تفاوت نمی کنه. بنابراین اونایی که گفتن مختلفت الحقائق است به حسب ماهیات، درست گفتن. من که میگم مختلفت المراتب است به حسب ماهیات، درست میگم. بله، یه اختلاف مرتبه ای هم در وجود داریم که اختلاف مرتبه طولیه. اونها معتقد به این اختلاف مرتبه هستن که از ناحیه ماهیات نمیاد، ولی اون دیگه مطرح نکردن، ولی قبول دارن که یکی علت یکی معلوم.
این اختلافی که هست، این اختلاف
بازبر میده
به حقیقت یا به ماهیت؟
بله، اینم سوال خوبی بود، من در توضیح میدادم که این سوال پیش نیاد. من مثالی که زدم، البته حرفی که گفتم حرف عام بود که اگر حرف عام روشن میشد این سوال پیش نمی آمد، ولی مثالی که زدم مثال خاص بود، لذا اشکال پیش آمد. وجود با ماهیت متحد میشه، در ذهن با ماهیت نوعیه متحد میشه، در خارج با ماهیت نوعیه به علاوه ماهیت‌های عرضیه. یعنی در یک بار وجود رو عرض کردم با انسان متحد میشه، با ماهیت انسانی متحد میشه، با ماهیت فرضی متحد میشه. خب این روشنه که دو تا ماهیت با دو تا وجود متحدن، همونطور که دو تا ماهیت بینشون اختلافه، دو تا وجود هم بینشون اختلاف میشه. حالا اگر فرض کنید دو فرد از یه انسان، این زید است، این امر است، زید ماهیتی دارد، ماهوی دارد و منهو، منهوهاش هم ماهیت هست، عوارض هست، چون ماهیت اختصاص به ماهیت جوهری که نداره، ماهیت عرضی رو هم ماهیت میگیم. ماهیت جوهری، ماهیت های عرضی کنار هم جمع شدن، مجموعه زید تشکیل شده. همین ماهیت جوهری با ماهیت های عرضی دیگر جمع شدن، مجموعاً امر تشکیل شده. پس این ماهیت خاص با اون ماهیت خاص تفاوت داره، بنابراین وجودهایی هم که متحد با این دوتا ماهیتن تفاوت داره. توجه میکنیم که تفاوت تنها در وجودهای نوع نیست، در وجودهای شخص هم ما تفاوت قائلیم، چون در وجودهای شخص هم ماهیتها مختلفن، منطقه نه ماهیت ذاتی که انسانیت باشه، بلکه مجموع ماهیت ذاتی که انسانیت و عوارض، که عوارض با هم تفاوت میکنن. انسانیت تفاوت نمیکنه در همه افراد، در همه افراد یکسانه، عرضها تفاوت میکنه. چون تفاوت در عرضها هست، پس این ماهیت جزئی، البته ما ماهیت جزئی نداریم، تعبیر که میکنه روشن شدنه، این ماهیت جزئی با اون ماهیت جزئی فرق میکنه، بنابراین وجودهای متحد با این دو ماهیت هم فرق میکنه. این که گفتن ماهیت جزئی نداریم، بنابراین نظر فلسفه است، بنابراین نظر متکلمی چرا ماهیت جزئی داریم. همونطور که این که زمانی اشاره کردم، متکلمین معتقدن به این که هویت دو اطلاق داره، یکی هویت اطلاق میشه بر وجود، یکی هویت اطلاق میشه بر منهو. ماهیت زید رو میگن هویت زید، همونطور که وجودش هم میگن هویت. وقت ماهیت رو در اون صورت اطلاق میکنن بر انسانیت زید، نه بر مجموعه زید. اون ماهیت جزئی که مخصوص زیده بهش میگن هویت، اما اون ماهیتی که در زید و امر وک به تساوی پیدا میشه که اسمش میذارن انسانیت، بهش میگن ماهیت. یه هویت دیگری هم میگن به نام وجود. اما فلاسفه معتقدن که هویت یعنی وجود تنها، دیگه اطلاق بر اون ماهیت جزئی نمیشه، و ماهیت من هم ماهیت کلی. منتها این ماهیت کلی اگر نسبت، اگر اشاره به ذات داشته باشه مشترکه، اگر اشاره به ذات و عوارض خاص داشته باشه مجموعا میشه منهو و ماهو، دیگه مشترک نیست. ظاهرا نمی‌رسیم، بحث رو تموم کنیم.